گفتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب خدمت شما عزیزان نور چشمان و بزرگواران هستیم. برنامه متعلق به شماست عزیزان بزرگوار. میتونید در ارتباط با پرسمان مذاهب سوالی، نکته‌ای اگر هست، ابهامی دارید، حتما بپرسید، در میان بگذارید تا کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه در خدمتتون باشن، پاسخ بدن. ما هم از پاسخی به سوال شما بزرگواران میفرمایند قطعا استفاده میکنیم و بهره مند خواهیم شد. معمولا در این برنامه کارشناس عزیز و بزرگوار ورودی داشتن، مقدمه ای رو مطرح میکردن، مقدمه ای بسیار سرشار و پربار استفاده میکردیم، مدخلی میشد برای ورود به سایر مباحث، مباحثی که با سوالات شما به هر حال مطرح می شد و باعث می شد که ما بتونیم با طرح اون سوالات به پاسخهایی که می فرمایند برسیم و استفاده بکنیم. همکنون آماده هستیم که این مقدمه رو از زبان دانشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی بشنویم و بعد هم آماده بشیم برای طرح سوالاتی که پیش رو هست، مسائلی که شما عزیزان مطرح میکنین و همچنین اگر کلیپ های آماده باشه اونها رو هم ببینیم که در نقد و تحلیلش هرچه بیشتر از این ظرفیت بتونیم استفاده بکنیم. همکنون استاد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای توحیدی شرف حضور در استودیو دارن و خدمتشون هستیم و استفاده خواهیم کرد. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده برنامه و خدمت مجری محترم عزیزمون. خدا رو شاکریم که ما را با ذات مقدس خودش، با پیامبرش، با مسئله توحید آشنا کرد، ما را با اهل بیت پیامبر گرامی آشنا کرد و توفیق پیمودن راه اون بزرگواران را در حد توان عنایت فرمود. یکی از نکات مهم در تاریخ ادیان گذشته این است که بسیاری از ادیان الهی در گذشته دستخوش تحریف شدند. خداوند متعال در قرآن کریم به این نکته اشاره فرموده. کتاب آسمانی را که نازل می شد گاهی کم و زیاد می کردند، از خودشون اضافه می کردند، آیاتی رو که نمی خواستند، مایل نبودند به اطلاع مردم برسد، به اطلاع مردم نمی رساندند. خداوند در سوره مبارکه مائده، سوره مبارکه بقره در یک سری آیات به این نکته اشاره فرموده. از جمله در سوره مبارکه مائده فرمود: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ای اهل کتاب، ای یهود، ای نصارا، پیامبر ما آمد، بسیاری از مطالب کتاب آسمانی را که شما همیشه مخفی می کردید که مردم ندانند، اینها رو بیان می کند. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. گاهی اوقات مطالبی را از خودشون اضافه می کردند، با دست خود می نوشتند و می گفتند اینم جزء کتاب آسمانیست، که در این مورد هم قرآن کریم فرمود: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای به حال اون افرادی که نوشته ای را با دست خود می نویسند بعد میگن این از سوی خداست، به حساب کتاب آسمانی می گذارند. و همچنین گاهی از اوقات مطالب باطل خود را مخلوط می کردند با آیات الهی و مطالب حق، که باز در این مورد خداوند فرمود لا تلبس الحق بالباطل و تکتب الحق و انتم تعلمون. ای اهل کتاب، باطل و حق را با هم مخلوط نکنید و حق را کتمان نکنید در حالی که خودتون می دانید واقعیت رو. خب این چیزها در گذشته بوده. در دین اسلام تحریف کتاب آسمانی به صورت تحریف لفظی واقع نشده است. خداوند متعال این کتاب را چون آخرین کتاب بود، عزیزان آیه را آوردند، آیه 42 سوره مبارکه بقره، که فرمود حق را با باطل قاطی نکنید، کتمان حق نکنید. خب در دین اسلام این کار انجام نشد که آیات قرآن را کم و زیاد کنند، اما چه کردند؟ تحریف کردند معانی آیات قرآن را. اون شخصیت‌های والایی که می‌توانستند جلوگیری از تحریف قرآن کنند، سعی کردند اینها رو به انزوا بکشانند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأکید فراوان فرمودند که بعد از من دنبال قرآن و اهل بیت باشید، چون اگر در کنار قرآن مبین و مفسر حقیقی قرآن نباشد، ممکنه قرآن را از نظر معنا تحریف کنند. لذا حدیث معروف ثقلین که در کتب شیعه و سنی نقل شده با اون عبارات بسیار شدید و مهم که فرمود من در میان شما دو چیز باقی می‌گذارم، گرانبها و اونقدر گرانبها و مهم است که اگر به اونها تمسک کنید هیچگاه گمراه نمی‌شید. اگر دنبال اینها نرید معناش اینه که گمراه میشید. اگر بگید فقط قرآن، گمراه خواهید شد. قرآن مفسر لازم داره، مبین لازم داره، و الا هر کسی قرآن را به میل خودش تفسیر میکنه. خوارج هم به آیات قرآن استدلال میکردن، جبری ها هم به آیات قرآن استدلال میکردن، همچنین قدریه، امروز وهابی هایم برای حرف های باطل خودشون آیه قرآن میخونن ولی قرآن را غلط تفسیر میکنن. باید در کنار قرآن مفسر حقیقی قرآن باشه. اولین مفسر و مبین قرآن پیامبر خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از آن حضرت اهل بیت بزرگوارش که فرمود اینها هرگز از قرآن فاصله نمیگیرن. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اونهایی که نمیخواهند قرآن را آنگونه که هست تفسیر کنند و تفسیر شود، با مفسران اصلی قرآن مخالفت میکنند. جریان منحرف وهابیت غیر مستقیم و مستقیم اهل بیت پیغمبر را زیر سوال میبرند. در رأس آنها حضرت علی علیه السلام را به گونه های مختلف، حالا ابن تیمیه که بزرگ اینها تعبیر زشتی دارد که آقای ابن حجر نقل میکنه و ناراحت، میگه ابن تیمیه میگفت من در 17 مسئله با حضرت علی مخالف هستم. با این صراحت، خب موقعی که فردی مثل ابن تیمیه بزرگ اینها جرأت میکنه در برابر کسی که پیامبر خدا میگوید علیون مع الحق و الحق مع علی، آیا این سخن ابن تیمیه رد سخن پیامبر خدا نیست؟ نگاه کنید آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه فی اعلام المئه الثامنه در شرح حال ابن تیمیه که مفصل مطالب آورده، از جمله این جمله را از او نقل می کند که میگه بله من در 17 مسئله معتقدم حضرت علی اشتباه می کرد. پیامبر میگه علی همیشه با قرآن است، علی همیشه با حق است، اما این فرد میگه که نه، علی اشتباه کرده، من بهتر از علی این 17 مسئله را فهمیدم. معنا حرفش اینه. خب پیروانش میان به گونه های مختلف گاهی همون حرفهای ابن تیمیه را تکرار میکنند که در کتابهایش فراوان در صدد رد و تضعیف فضائل حضرت علی علیه السلام است. پیروانش تو این شبکه ها ببینید، یه روز میاد میگه که آقا حضرت علی علیه السلام که از نظر مالی وضعی نداشت، دیگران برخی صحابه دیگر امکانات مالی داشتند، برده آزاد میکردن، حضرت علی دستش خالی بود. اولا آیا حضرت علی دستش خالی بود یعنی پول به دست علی نمیرسید، یا این که نه علی خیلی پول به دستش میرسید، کار میکرد، کشاورزی غیر کشاورزی، اما فردی مانند علی علیه السلام که در اوج سخاوت است نمیتونست ببینه ادعی مردم در فقر و فلاکت و پول و نگه داره، هر چه دست علی میرسید انفاق میکرد در راه خدا، نه اینه که از اول پول دستش نبود. مولا در نهج البلاغه میفرماید در نامه به عثمان ابن حنیف میفرمود اگر من میخواستم میتونستم بهترین غذاها را برای خودم تهیه کنم، بهترین لباسهای ابریشمی و گران قیمت، امکان اینه دارم. ولو شئتو لهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز، اگر میخواستم بهترین نانها را، بهترین عسل را، بهترین لباس ابریشمی را میتونستم بر خودم تهیه کنم، میتونستم زندگی خوبی داشته باشم. ولیکن هیهات ان یقودن هوای، ولی هیهات و دور است که هوای نفس بر علی غلبه کند و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه، دور است که بخواهد شکمبارگی علی را بکشاند به این که دنبال انتخاب غذاهای خوب و چنین و چنان باشه، در حالی که من احتمال میدم همکنون در مناطق دور دست کشور اسلامی افرادی باشند که به خاطر ندارن که به این زودی ها یک بار شکمشون کاملا سیر شده باشد. و لعل بالحجاز اب الیمامه من لا تمع له فی القرص ولا اهد له بالشبع. ببینید علی علیه السلام اینه میگه، او عبیت مبتانن و حولی بطونن غرسا، آیا من با شکم سیر بخوابم در حالی که در اطراف من شکمهای گرسنه ای باشد؟ علی هرچی دستش میاد خرج میکنه، به این جهته که دست علی خالی میمونه، همونطور که پیامبر خدا این صفت رو داشت. ثروت خدیجه در اختیار او قرار گرفت، ثروت فراوان، اما پیامبر گاهی اونقدر میداد که خداوند فرمود ای پیامبر ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، پیامبر نه دستتو به گردنت بزن غل کن که هیچی ندی، و نه دستت را کاملا باز کن، هرچی هست بریزد هیچی نمونه، ولا تبسطها كل البسط. خب پیامبر موقعی که سخاوتمنده اینجوره، علی علیه السلام چون به فکر نیازمندان است چیزی در دستش نمیماند، نه این که عزیزان آیه شریفه را آوردن دستوری که به پیامبر میده، نه دستت را به گردنت غل کن که هیچی ندی، و نه همه را یه مرتبه بده پیامبر که بعد دیگه چیزی نمونه، فتق ادم ولو من محصورا، برای خودت برای نیازمندان بعدی چیزی نمونه. و اما نکته دوم، آیا کارهای خیر و ارزشمندی که برای خدا انجام میشه آیا همه اینا ارزشش یکسان است؟ ارزش پول برده مثلا آزاد کردن، پول دادن، با ارزش جان دادن یکیست؟ که بعضی خواستن بگن آ حضرت علی عرض کنم که دستش خالی بود که گفتیم خالی نبود، انفاق زیاد میکرد. و ثانیا فرض کنیم خالی باشه، یکی مال در راه خدا میده، یکی جان در راه خدا میده، آیا اینا یکسان است؟ یکی میاد آب میده، یکی میاد مسجد میسازه و مسجد را آباد میکنه. آیه قرآن داریم که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الآخر. یه عده ایمان ندارن حالا به مردم آب میدن، یا بیان مسجد بسازه ایمان حقیقی نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، اینا یکسان است؟ یکی میاد مال انفاق میکنه، عزیزان آیه رو آوردن اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فی سبیل الله، آیا آب دادن به حجاج را، ساختن مسجد را، مسجد الحرام را، این کارا رو مثل کار کسی میدونید که ایمان به خدا دارد، ایمان قلبی به قیامت دارد، در راه خدا جهاد میکند، به میدان جنگ میرود، جانش را در معرض خطر قرار میده، اینا یکیست؟ افرادی در راه خدا انفاقهایی داشته باشد. اما مولا علی علیه السلام وقتی که قرار است دشمنان امشب میخوان بریزند پیامبر خدا را در بستر به شهادت برسانند، مولا علی علیه السلام میره به جای پیامبر میخوابد که اگر میخوان بکشن من کشته بشم، پیامبر کشته نشه. این کار با چه چیزی قابل مقایسه است که عده زیادی از مفسران نوشتند در ذیل این آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم برای به دست آوردن رضای خدا جان خودشون را میدن، یشری نفسه، جانشو میفروشد به جایی که مال و خونه و اینجور چیزا رو، جانشو میده. این با چه چیزی قابل مقایسه است؟ خب عزیزان آیه رو آوردن، این در شأن نزولش رو حضرت علی علیه السلام گفتن. اما خب شبکه های وهابی میان به این صورت، یه موقع امام حسین علیه السلام را میان میگن آقا شما چرا اینقدر دم از امام حسین میزنید؟ شبکه های وهابی ببینید آقا یه واقعه تاریخی بود، گفتن تمام شد رفت. اینا از این ناراحتند که اون اسلام اموی که این وهابی ها دنبالش هستن، اسلام یزیدی، با برگزاری مراسم عاشورا این اسلام فاش می شود. اونی که اینا دنبالشن، اینا برمیدارن از اون طرف برای یزید نمیگن گذشته، کتاب می نویسن عربستان در دفاع از یزید، امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه تو عربستان کتاب نوشتن. بعد اینجا برای امام حسین که صحبت میشه میگه درباره امام حسین حرف زد، آقا موضوع گذشته رفته. ببینید این گرایش ها نشانه نفاق است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقل شیعه و سنی، کتب معتبر شیعه و سنی فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کسی جز مؤمن دوستدار تو نمی شود و کسی جز منافق دشمن تو نمی شود. آیا اینها نشانهای نفاق نیست؟ از یزید دفاع کردن اما اون طرف بگی آقا امام حسین هیچ، تموم شد 1400 سال قبل، چه واقعی تاریخی بوده گذشته رفته؟ یک واقعی تاریخی معمولی است. امام حسین برای که خط واقعی اسلام را نشان بده، مردم اون حرف هایی که امویان میگن به حساب اسلام نگذارن، مردم الگوی خودشون را یزید و یزیدیان قرار ندن. برکاتی که حالا بحث عزاداری و قیام امام حسین علیه السلام دارد، الان فرصتش نیست، قبلها اشاره کردیم، ولی مقصود این که ببینید این گرایش را برای یزید، حالا برای دفاع از او، بزرگ کردن او بعد از 1400 سال، کتاب می نویسند، دفاع می کنند تو شبکه ها. اما اگر بخوای از امام حسین دفاع کنی میگه آقا ولش کن، بال 1400 سال قبل بوده. خب فکر میکنم در معرفی جهتگیری منافقانه وهابیون همین مقدار کافی است. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
ممنون استاد. مقدمه ای فرمودید حالا به چند جزء و بخش تقسیم میشد که هر جزءش خیلی از جهت علمی طلایی بود، قابل توجه بود. انشالله باز فرصت های بیشتر توضیحات تکمیلی استاد رو خواهیم داشت و در خلال برنامه ها انشالله با لطف خداوند در آتی و آینده بهره مند خواهیم شد. سوالات شما عزیزان خب گاهی به صورت تلفنی هست، گاهی پیامکی هست، گاهی حالا از طرق شفاهی هست، گاهی هم بعضی شبهاتی رو متاسفانه این شبکه‌های وهابی مطرح می‌کنن بی سند، بی دلیل و با مدعای تمام و با هیاهو و سر و صدا و جنجال که خالی و عاری از علم و دانش و حقیقت هست. خود همینا هم تبدیل به سوال میشه و به این شاید کمتر فکر کردن که به هر حال انسان‌های پژوهشگری هستن، فکر میکنن، همین شبهات رو میرن تحقیق میکنن و دروغ اونها برملا میشه. به هر حال این یه نکته است. در این زمینه عزیزان خب کلیپ هایی رو آماده کردن با کسب اجازه از استاد عزیز، یکی از این کلیپ ها که خودش میتونه طرح سوالی هم باشه ببینیم و انشالله بعد وارد نقدش بشیم. عزیزان بزرگواری بفرمایید کلیپ رو پخش بکنید.
1400 سال یک عالم شیعی، یکی از این آیت الله ها آمده باشه گفته باشه آقا جان هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافره. چرا نگفتن؟ میدونی چرا؟ حل دیگه. اما از اون طرف در بین علمای اهل سنت صدها بلکه اجماع نقل شده بر این که با نص صریح هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است، نقطه سر خط.
خب این ادبیات دیگه لاجوا.
بله عرض کنم که شیعه با این که عموم علمای شیعه تصریح دارن، مانند مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، صاحب مجمع البیان، بزرگان اخیر، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم علامه طباطبایی و این همه بزرگان شیعه بر این که قرآن تحریف نشده، نه کم شده و نه زیاد، در این حال بلی نگفتن اگر کسی چنین حرفی گفت کافره. چرا؟ چون معناش اینه که یه عده‌ای از صحابه تکفیر بشن. من نمیدونم که این فرد وهابی چی داره میگه، حواسش هست. خب شما بعد از این که آقای بخاری در صحیح بخاری نقل فرمودند که خلیفه دوم معتقد بود در قرآن دو تا آیه وجود داشته که الان کم شده، الان وجود نداره، شما اگر گفتید که معتقده به تحریف کم یا زیاد شدن قرآن کافره، شما با این حرفتون که دارید خلیفه دوم را زیر سوال میبرید. شما که دارید با این حرفتون عایشه ام المؤمنین را زیر سوال میبرید. خب ببینید ابو موسی اشعری خیلی از صحابه رو شما زیر سوال میبرید. مگر در صحیح بخاری نقل نکردند آقای بخاری؟ در صحیح بخاری نقل کردند کتاب الحدود باب رجم الحبلا، در اونجا میگویند خلیفه دوم در ضمن سخنرانی گفت کان فی ما انزل، در بین آنچه که از قرآن بر پیامبر نازل شد، آیت الرجم، آیه رجم بود. خلیفه دوم گفت این آیه‌ای بود که ما خوندیم، حفظ کردیم، بلد شدیم، عمل کردیم، رسول الله عمل کردند، بعد از رسول الله ما عمل کردیم. ببینید آیه رو، حدیث صحیح بخاری را که خلیفه دوم در ضمن سخنرانی ایشان میگه که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و سلم بالحق، پیامبر، خداوند پیامبر را به حق نازل فرمود، مبعوث فرمود و انزل علیه الکتاب، و بر این پیامبر کتاب نازل کرد، فکان مما انزل القرآن، و بر پیامبر نازل کرد، بود ضمن از آنچه که نازل کرده بود خدا، یکیش چی بود؟ آیه رجم بود. ما الان تو قرآن آیه رجم نداریم، طبق این نظر الان این آیه از قرآن کم شده. فقرعناها، ما خواندیم آیه را، و عقلناها، فهمیدیم، و وعیناها، حفظ کردیم، رجم رسول الله، رسول الله بر اساس این آیه رجم کردن، عمل کردن، و رجمنا بعده، ما هم بعد از پیامبر به این آیه عمل کردیم، ما رجم کردیم فردی را که مرتکب زنا شده باشد. فاخشا ادامه رو ببینید. بعد خلیفه دوم میگوید من میترسم ان طالب الناس زمانون، اگر بر مردم زمانی طولانی بگذرد، زمان زیادی بگذره، می ترسم که در آینده کسی بگوید ان یقول قائلون، می ترسم آینده کسی چنین حرفی بزنه. چی بگه؟ بگه والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله. می ترسم بگن که به خدا ما آیه رجمی در کتاب خدا نمی بینیم. میترسم کار به اینجا برسه مردم بگن آیه رجم تو قرآن نیست، که اگر چنین بگوین فیضلوا به ترک فریضت انزلها الله، که بعد مردم گمراه خواهند شد با ترک فریضه ای که خدا نازل کرده. اگر مردم بگن تو قرآن همچی آیه نیست، مردم بعد گمراه میشن، فریضه ای که خدا واجب کرده ترک میکنن. دوباره تأکید کرد و رجم فی کتاب الله حق، نگفت بوده در کتاب، گفت رجم در کتاب خداست، حق است. برای کی؟ کسی که مرتکب فحشا شده باشد، علی من زنا اذا احسن من الرجال و النساء تا آخر. ببینید خب اگر کسی بیاد بگه که این قول به تحریف کسی قائل باشه از قرآن چیزی کم یا زیاد شده، این کافر است، که این اول دامنگیر خلیفه دوم، توهین به خلیفه دوم میشه. و همچنین آقای مسلم نقل میفرمایند که همسر پیامبر عایشه ام المؤمنین، او میگفتش که در قرآن یک آیه ای نازل شد، آدرسم عزیزان آوردن، صحیح بخاری باب رجم الحبلا از کتاب الحدود حدیث 6829. خب اما مورد دیگر، آقای مسلم در صحیح مسلم نقل می‌فرمایند که همسر پیامبر عایشه معتقد بود که در قرآن یه آیه ای نازل شد در باب محرمیت که یک زن چند بار بچه ای را شیر بده محرم میشه. میگه در این باره آیه داشتیم که میگفت 10 بار باید شیر بده. بعدن آیه دیگری آمد او را نسخ کرد و گفت 5 بار شیر دادن سبب محرمیت میشه. خب عبارت صحیح مسلم کتاب الرضاع حدیث اینه، میگه که ان عایشه، عایشه گفت آیه قرآن نازل شد 10 رضعات یحرمنه، 10 رضعات یحرمنه، 10 بار شیر دادن محرمیت می آورد. فنسخنا به 5 رضعات. بعد نسخ شد این آیه. ببینید ان عایشه انها قالت، عایشه گفت کان فی ما انزل من القرآن، بود در ضمن آنچه که از قرآن نازل شده بود، تو آیه قرآن یکی از آیات این بود، 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 بار شیر دادن معلوم و معین محرمیت می آورد. این میگه تو قرآن کان فی ما انزله، این جز قرآن بود. ثم نسخنا، بعد این آیه این نسخ شد به چه وسیله؟ به 5 معلومات. آیه بعد اومد که نسخ شد، 5 بار شیر دادن معلوم و معین محرمیت می آورد. خب این آیه زمان پیغمبر، این آیه دوم اول چی شد؟ ایشون میگه این آیه دوم بود حتی تا زمان رحلت پیغمبر، این رو مسلمان ها به عنوان قرآن می خوندن تا زمان وفات پیغمبر. بعد از پیغمبر که آیه جدیدی نازل نمیشه که بخواد نسخ بشود. ایشان میگه فتوفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس وفات فرمود رسول الله در حالی که وهن فی ما یقرأ من القرآن، در حالی که اینها در ضمن همون چیزی بود که از قرآن خونده میشد، اینا را مردم جز قرآن میخوندن تا زمان وفات رسول الله، اینا جز قرآن بود. خب یعنی طبق نظر عایشه همسر پیامبر، این آیه از قرآن، الان که ما تو قرآن نه 10 رضعات داریم نه 5 رضعات. خب شما اگر آمدید چنین حرفی را گفتید، ببینید صحیح مسلم کتاب الرضاع باب التحریم به 5 رضعات. خب اگر بگید آقا کسی معتقد باشه قرآن تحریف شده کم و زیاد شده از کافر است، این که بزرگترین توهین به همسر پیامبره. بعد میگید که همه اهل سنت این نظر رو دارن، این چه حرفیه؟ معناش اینه که همه اهل سنت همسر پیامبر را یا خلیفه دوم را تکفیر میکنن؟ دوست نادان، از قدیم گفتن که ضربه ای که دوست نادان به انسان میزند دشمن دانا نمیزند. اینها با عنوان دوستی حرفهای میزنن بر اساس جهالت و نادانی خودشون، که بزرگترین توهین به افرادی میشه که دم از اونها میزنن. آقای مسلم حتی در صحیح مسلم نقل میکند که ابو موسای اشعری رفت بصره، 300 نفر از قراء بصره اونجا جمع بودن، برای اینا سخنرانی کرد. بعد اونجا گفتش که در اون جمع 300 نفری گفت تو قرآن سوره ای بود که کنا نشبهها فی الطول و الشده به احدی المسبحات، سوره ای بود که از نظر یک جا میگه که تشبیه میکردیم به سوره براءت، سوره ای بود که از نظر بزرگی و طولانی بودن و از نظر شدت لحنش علیه کفار و مشرکین میگفتیم مثل سوره توبه است. سوره براءت هم طولانیه هم لحن شدید علیه. میگه یه سوره اینجوری داشتیم همش یادم رفته الا یک آیه. سوره دیگری بود که کنا نسبها به احدل مسبحات. خب از عزیزان حدیث رو آوردن، ببینید حدیث 1050 طبق یک شماره، شماره اون بابم 109. از اول حدیثه، ببینید ابتدا حدیث رو. ایشون میگه که ابو موسی اشعری، قدی عزیزان بیارن اول، قال بعث ابو موسی الاشعری الى قراء اهل البصره. ابو موسی اشعری فرستاد سراغ قرای اهل بصره، قرایی که در بصره هستن جمع بشن. فدخل علیه 300 رجل، 300 مرد وارد شدن بر ابو موسی قد قرأ القرآن، که اینا قاریان قرآن بودن. فقال، ابو موسی گفت انتم خیار و اهل البصره و قرائهم، شما خوبان اهل بصره و قراء بصره اید. فتلوه و بخوانید، ولا قرآن مرتب بخونید، ولا یلطولن علیکم الامد فتقسو و قلوبکم کما قست قلوب و من کان قبلکم، مبادا زمان بر شما بگذرد قلبهای شما قساوت پیدا کند مثل امتهای قبل. شاهد اینجاست، و انا کنا نقرأ سورتن. خوب دقت کنید، میگه ما کنا نقره، همیشه میخواندیم. از نظر ادبیات عرب کانه بر سر یک فعل در میاد، میشه استمراری، این جمله جمله استمراری. همیشه میخواندیم سوره ای را از قرآن. کنا نقره سورتن کنا نشبهها فی الطول و الشده به براءه. سوره ای بود همیشه میخوندیم، سوره ای که تشبیهش میکردیم، از نظر طولانی بودن و از نظر شدت لحنش علیه کفار و منافقین به براءه، یعنی به سوره براءه. فانسیتها، فراموشانده شدم او را، یعنی این سوره رو دیگه فراموش کردم. یک سوره اینجوری بوده ولی فراموش کردم. غیر انی قد حفظت منها، فقط یک چیز چه حفظ کردم از اون سوره، چی این حفظ کردم؟ غیر انی قد حفظت منها، از اون سوره این رو حفظ کردم. لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغا وادیان ثالثا ولا یملع جوف ابن آدم الا التراب. خب میگه فقط این، ما الان تو قرآن هم چه آیه ای نداریم. ایشون میگه یک سوره بود، یک آیه هم این بود، لو کان ابن آدم، اگر ابن آدم دو وادی مال داشته باشه، دنبال وادی سوم است و شکم ابن آدم را جز خاک فر نمی کنه. میگه این تو اون سوره بود ولی بقیهش یادم رفته. ما تو قرآن چه چیز داریم؟ خب آقای ابو موسی اشعری اینه میگه، یعنی معتقد بوده خب این تو قرآن بوده و کم شده. و کنا نقرأ سورتن کنا نشبهها به احد المسبحات. باز در جمعیت 300 نفر اعلام کرد ابو موسی که ما یک سوره دیگه هم همیشه میخوندیم، کنا نقرأ سورتن، سوره ای که همیشه او را تشبیه میکردیم به یکی از مسبحات، اینایی که اول سبح لله یا سبح لله داره. فانسیتها، او هم فراموش کردم، بر من فراموشی مسلط شد. غیر انی حفظت منها، الا که از اونم یه آیش حفظم، بقیهش یادم رفته. کدوم آیه؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادتا فی اعناقکم. ما الان توی یک چنین آیه‌ای نداریم، فتکتب شهادتا فی اعناقکم فتسالون عنها یوم القیامه. ما چنین آیه‌ای تو قرآن نداریم. پس طبق نظر ابو موسی اشعری این دوتا سوره از قرآن حذف شده. طبق نظر او قرآن تحریف شده، دوتا سوره کم شده. خب آیا شما او را تکفیر میکنید؟ این که عرض کردم دوست نادان، حکایت همون مثالی که قدیم می زدن که دوستیه، بله، برای این که خواست مگس را از روی اون دوست صورت دور کند، یک سنگ محکمی زد که سر و مغز او را متلاشی کرد. اینها هم به عنوان دوستی چنین حرفایی می زنن.
خدا شکر این مسئله تحریف قرآن کاملا دیگه حل شده است، از جهت این که قرآنی که وجود داره متفق شیعه است و
بله،
سنی هست.
بله، همه مسلمان ها قبول دارن.
بله،
شیعه و سنی، بله، قرآن بیشتر ندارن.
ندارن، درست. جناب استاد میخوایم انشالله میان برنامه‌ای داشته باشیم که به هر حال یک تنوعی بشه و بعد هم انشالله باز هم با مسائل و سوالات و کلیپ ها و امثال اون در خدمت عزیزان باشیم و این برنامه هر چه بیشتر بتونه خدمت بکنه. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن خدمتشون برسیم و انشالله یک میان برنامه ای داشته باشیم. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما و متعلق به شماست. با برنامه خودتون همراه باشید.
واسه پیاده اومدن تا حرم تو، میدونی خاطر دارم آقا جون با حرم تو، آرزوی من شده تنها حرم تو. قافله قافله خستم من از این فاصله، خستم جاممونم میمیرم آخه من به این جا دل بستم. تو شلوغی و تو ازدهام، چایی مو که با تو میخواب، ظاهرم ظاهری بیقرار، نه نگو که نمیشه بیا. انشالله جمعمون دوباره جمع میشه، خروش یا حسین میمونه هم میشه.
بسیار ممنون عزیزان اتاق فرمان، بزرگواری فرمودید از جناب استادمون این سوال رو مطرح کنیم، چون حالا این میان برنامه رو هم دیدیم. جناب استاد حالا نقل میکنن که از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هست که به هر حال من کردن سفر رو برای زیارت، حالا الا سه تا مسجد که استثناء شده. این مسئله اگر یه مقدار تحلیل نشه، باز نشه و ابعادش توضیح داده نشه، ممکنه خیلی دچار افراد دچار خبط و اشتباه و انحراف بشن. ممنون میشیم اگر اینو توضیح بدید.
ببینید، همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، میان گاهی از اوقات آیات قرآن را از نظر معنا تحریف میکنن، همین بلا را سر سنت هم در میارن. اومدن حدیثی را که از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، این گروه های وهابی کاملا غلط معنا می کنند. برای کی؟ به خاطر اون جهتی که گفتیم. می بینند که مشتاقان اهل بیت علیهم السلام از سراسر جهان میان برای زیارت. زیارت امام حسین علیه السلام. شما می بینید که این جریان اربعینی که انجام می شد این سالها، واقعا بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر است. در تاریخ بشر ما چنین راهپیمایی نداریم. حدود یک ماه جمعیت فراوان در از چندین طریق مرتب داره جمعیت میره. در تاریخ بشر چنین راهپیمایی سراغ نداریم. این عظمت، این عشق و علاقه از سراسر جهان جمع میشن، هیچ جا هم چیزی در دنیا نبوده و نیست. خب این رو نمیتونن ببینن، این عشق و علاقه ای که دوستان اهل بیت پیامبر به اهل بیت پیامبر و به امام حسین ابراز میکنن، لذا چگونه این زیر سوال ببرن؟ میان میگن پیغمبر فرمودن که مسافرت نکنید فقط برای سه مسجد. پس شما این سفرهایی که میرین برای زیارت کربلا، زیارت حضرت علی علیه السلام، اینا همه اشتباه، پیغمبر گفتن نه. آقا معنای حدیث رو بفهم، بزرگان اهل سنت معنا کردن اینو، غیر از مثل ابن تیمیه که اونم همین گرایش های این چنینی داشته. همه مشخص است یعنی چه؟ وقتی که میگن مسافرت نرید، بار سفر نبندید مگر برای این سه مسجد، معناش اینه که برای مسجدی غیر از این سه مسجد، یعنی این سه مسجد اینقدر ارزشمند است که میارزد به خاطر نماز خوندن در اونها مسافرت برید، از شهری برید مکه، برید مدینه، برید ارکان بیت المقدس برای که اونجا نماز بخونید، میارزه. جایی که یه نماز او برابر هزار یا ده هزار نماز است، میارزه. مسجد جامع شهرهای دیگر با هم یکسانه، فرقی نمی کنه که از اینجا من پاشم برم تهران توی مسجد جامع تهران نماز بخوانم، مسجد جامع اصفهان نماز بخوانم، فرقی مسجد جامع اصفهان و تهران و قم و شهرهای دیگه نداره، همه یکی. اما مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصا، اینا ویژگی دارد، میارزه. نه اینکه معنای جمله این باشه که هیچ سفری نه برای زیارت، نه برای سیاحت، نه برای تفریح، نه برای علم، همه این مسافرت ها ممنوع است. هر کی میخواد بره مسافرت فقط سفر به مدینه و مکه و مسجد الاقصا جایزه. هیچ آدم عاقلی این حرف رو نمیزنه. اینجا مشخص مقصود چیه؟ این حدیث که نگفته شما سفر زیارتی نکنید، مشخصه میخواد بگه ارزش این سه مسجد رو برسونه، برای نماز و عبادت در این سه مسجد میارزه سفر، اما بقیه مساجد یکسان هستن.
خیلی اگر بزرگواری بفرماین عزیزان یه کلیپ دیگه ببینیم ممنون میشیم.
اینجا من یعرف امام زمانی یعنی این که مردم سرگردان نباشن، نباید سرگردان بمونن. اگه این حکومت رفت حکومت دیگری رو انتخاب کنند، و الا اگه با رها بشه برای مردم مثل زمان جاهلیت میشه. جاهلیت این درش بود، جاهلیت این وضعیت درش بود که یک رأسی نداشتند. پیامبر اومد که همه رو با هم بعد اینکه ایمان آوردن و مسلمان شدن در جزیره العرب این نظم پیدا شد و حکومت به وجود اومد و مردم دیگه تابع قانون و تابع حکومت بودند. و الا قبل از اون نه، هر کسی به میل و هوای خودش حرکت میکرد. لذا معنی حدیث به نظر بنده این هست که نباید هیچ وقتی بگذرد، همونطوری که اهل علم هم میگن یکی از واجبات مهم اینه که نباید هیچ زمانی بر یک جامعه بگذرد که درش حکومتی وجود نداشته باشه.
بسیار جام استاد، این حدیث که اشاره میکنن توضیح بدید و نقش
این هم شبیه مطلبی که الان گفتم. این تفسیر این گونه حدیث به قول اون شاعر عرب، ما ها کذا تورد یا سعد الابل، گفتش که ای سعد شطر را که اینجوری به آب نمیبرن، قرآن و حدیث را که اینجوری تفسیر نمی کنه، این چه معنایی است که شما داری برای حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی میگی؟ میگه آقا معناش اینه که مردم باید حکومت داشته باشن، اگر حکومت نداشته باشن میشه مثل دوره جاهلیت. خب میگه اگر مردم حکومت نداشته باشن مثل زمان جاهلیت، حکومت نداشتن مثل اونا میشه. خب بله، موقعی که حکومت داشته باشی اینا مثل او. پیغمبر همینه میخواستن بگن که اگر شما نداشته باشین اونا هم نداشتن، شما میشین مثل اونا. خب بعدش چی؟ حدیث چی داره میگه؟ میگه هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده، به مرگ جاهلیت مرده یعنی چی؟ اگر معناش این باشه که یعنی مثل اون موقع، اون موقع هم حکومت نداشتن، حالا حکومت نداشتن، حالا حکومت نداشتن، خب این نتیجه چی میشه؟ آیا اگر صرف داشتن یه حکومت و نظم و نظام باشه، الان خب کشورهای کمونیستی هم حکومت دارن، پس مشکلی ندارن دیگه. آمریکا هم نظمی حکومتی داره، اسرائیل هم داره، فقط هدف پیغمبر بوده که یه حکومت باید مردم داشته باشن، همینه. و بعد امام زمان با امام مکان فرق میکنه. یک کسی در یک منطقه ای حاکم است، امام اون منطقه است، امام اون مکان است، اون کشور و منطقه. اما این حدیث میفهماند که در هر زمانی یک فردی امام اون زمان، یعنی در اون زمان امام علل اطلاق اوست، امام همه مردم است، نه یک منطقه خاصی. و او کسی است که باید او را شناخت. اگر او را نشناسی مثل اینه که پیامبر را نشناختی. مرگ زمان جاهلیت موقع بعد مردن را میگه، در اونجا بمیری مثل اینه. خب حالا اگر کسی در یک جایی مثلا با حکومت نبود، مردن ای چه مشکلی داره؟ خب اونجا حکومت در اونجا نبوده، تفسیر این چیه؟ اینجا حضرت بخواد بفرماید که امام زمان کسی است که اگر کسی امام زمانش را نشناسد، مثل اینه که پیامبر را نشناخته. زمان جاهلیت قبل از بعثت پیامبر بود. کسی که اون زمان از دنیا میرفت، بدون معرفت و ایمان به پیامبر خدا از دنیا میرفت. میخواد بفرماید کسی که امام زمانش را نشناسد، مانند اینه که پیامبر خدا را هم نشناخته. یعنی اینقدر اهمیت داره. یا اون حدیثی که باز برادران اهل سنت مشابه نقل میکنن، من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتت الجاهلیه. کسی که بمیرد در گردنش هیچ بیعتی نباشد، به من که جاهلیت مرده. آیا مقصود اینه که یعنی خب اگر این بیعت نکرد مثل اون موقعی که با کسی بیعت نکردن حکومتی نبوده، خب چی حالا؟ یا مثل اون چه مشکلی داره؟ اینجا میخواد تهدید کنه. لذا علما اهل سنت از این برداشت کردن که حتما باید هر کسی با یه نفر بیعت کنه، نه اینکه بگه خب اینم مثل او زمان بوده، خب حالا مثل او بوده که بوده، چه بیشه.
خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی رو در اون کتاب امام مهدی جل الله و تعالی فرجه شریف موعود موجود، یه بحثی راجع به جاهلیت دارن که این جاهلیت منوط و مربوط به فقر و ثروت نیست، مربوط به زمان گذشته و حال نیست و مربوط به حکومت هم نیست. چه بسا ممکن حکومت هایی باشن که کاملا جاهلانه باشند و به هر حال در یک جهلی بسوزند. و مهم اینه که انسان خودش شخصا باید امام زمان خودش رو بشناسه. اگر نکته ای نیست حاج آقا، بله من برای کلیپ رو بله بتونیم یکی از کلیپ ها رو ببینیم و بعد انشالله آماده بشیم برای دریافت سوالات عزیزان بیننده و استفاده بکنیم. در خدمتون هستیم.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. جناب آقای حسینی فرمودید که شرک خیلی امر بدیهیه. فکر کنم به همین خاطر محمد ابن عبدالوهاب حضرت آدم رو مشرک دونسته. آره؟
خب اجازه بدید کامل بخونید بحثشو. حالا بحثی ما امروز نیستم. من قبل از اینم
حضرت آدم رو بزرگ شما محمد ابن عبدالوهاب مشرک میدونه. آیا حضرت آدم به عنوان پیغمبر، به عنوان پیامبر خداوند متعال میتونه مشرک باشه؟ یعنی اون کسی که دین رو برده، بعضیا که تو قرن 12 اومدن اونو مشرک دونستن. شما موافق این نظریه هستی که محمد ابن عبدالوهاب گفته یا نه؟
ان شاء الله اینم الان پاسختون میدم. نها کنید در اینجا صحبت ابن محمد ابن عبدالوهاب، اولی که ما معتقد نیستیم که معصوم هست و 100% هرچی بگیر با اسمت برای هیچ کس قائل نیستیم، برای هیچ کس اسمتی قائل نیستیم. کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. این سخن امام مالک هست، سخن هر کس قابل نقد هست، میشه قبول کرد میشه ردش کرد. استنباطی کرده، برداشتی کرده از یک قضیه، از یک حدیثی که ضعیف بوده در اینجا، و این شرک عملی و نه شرک اعتقادی، در یک شرک عملی میگه. خب این اصلا اشتباه است. در اینجا محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه کاملا اشتباه کرده. حتما هم میاد بعد اینو کات میکنید، همیشه کاراتون همین است دیگه، میگید بله نگاه کنید نا چی میگن.
جناب استاد، ای کاش حالا آدم به یک حقیقتی میرسه، به صحتش اعتراف بکنه. و اینقدر با اینکه میگن اینجوریه، ایشون معصوم نیست اینا، ولی خیلی چشم گوش بسته در تبعیت از ایشون سائین. در خدمتون هستیم.
در اینجا باید دو تا نکته توضیح داده بشه. اولا انبیاء علیهم السلام همه معصومند، و ایشون یه جمله ای را که از مالک نقل کرد دیگه ترجمه نکرد و فقط گفت ما هیچ کس را معصوم نمیدونیم. نه خیر، مسلمانان همه انبیاء را معصوم میدانند، و آقای مالک هم اشاره کرده که الا صاحب این قبر، یعنی پیامبر، معصومند، که اصلا این جمله روشون معنا نکرد، فقط گفت هیچ کس را ما معصوم نمیدانیم. این یه مطلب. بلی، غیر انبیاء را معصوم نمیدانیم. شیعه باز استثناء، اهل بیت، ائمه اهل بیت را معصوم میدونه با دلائلی که داره، آیه تطهیر و حدیث ثقلین و ماننده. اما نکته دوم، گفت بله محمد ابن عبدالوهاب از یک حدیث ضعیفی استنباط کرده است که حضرت آدم شرک عملی داشته. آقا این خیلی حرف عجیبیه. خب حالا شما هم قبول نداشته باشی، محمد ابن عبدالوهاب بیاد به ادعای این فرد و به اعتراف پیروش، میگه که حضرت آدم را مشرک به شرک عملی. مگر شرک عملی شوخیه که حضرت آدم علیه السلام یکی از پیامبران الهی را بیایی مشرک معرفی کنی، ولو این که بگی شرکش در اعتقاد نبوده، شرک در عمل، شرک در عمل هم شرک است. این نسبت بسیار زشتی است که واقعا اگر محمد ابن عبدالوهاب چنین چیزی را به حضرت آدم علیه السلام نسبت داده باشه.
اگر عزیزان سوالی به صورت تلفنی هست، انشالله اعلام بفرمایید که کسی پشت خط نمونه، تا اینکه حالا اگر عزیزی آماده سوالی هست. خب خیلی خوب، اگر تماسی بود انشالله اطلاع بدید ما از این فرصت استفاده بکنیم. جناب استاد، یکی از سوالات مهم کاربردی که امروز روز میتونه در سرنوشت تک تک ما انسانها به ویژه مسلمانها مؤثر باشه، اینه که وقتی که خداوند متعال میفرماید که از خدا تبعیت بکنید، از رسولش تبعیت بکنید و از اولی الامر هم تبعیت بکنید، اطاعتشون واجبه، ما اگر یه معنایی برای این اولی الامر بکنیم، طبق همون معنا سرنوشت ما هم تعیین میشه.
بله.
یعنی حتی من یک معنایی اگر یک عالم بزرگی باشم انجام بدم، سرنوشت میلیون ها انسان رو دارم با این تفسیر خودم رقم میزنم. اینجا میخوایم بدونیم یه مقدار راجع به اولی الامر اهمیت خاصی داره که به چه معناست، و به ویژه اهل سنت چه تعبیری از این اولی الامر دارن.
ببینید، اولی الامر در تفسیر شیعی تفسیر شده است به ائمه اهل بیت علیهم السلام.
بله.
شیعیان بر این باور هستند که اولی الامری که اطاعتش بعد از اطاعت خدا و رسول واجب شده، اول اطاعت خدا، دوم اطاعت پیامبر، سوم اولی الامر. این هر اولی الامری نیست، باید کسی باشه که دقیقا در خط خدا و رسول باشه، که بعد از خدا و رسول اطاعت از او لازم باشه. اینجا هم هیچ قید و شرطی نیاورده، اطاعت از اولی الامر. بعضی از جاها خداوند بیان میکنه، اشاره میکنه که اگر مسئله بر والدین و اطاعت والدین رو مطرح میکنه، احسان به والدین را بعد از دستور عبادت فوری سفارش میکنه، مبادا در صورتی که اینها دستور به گناه و معصیت و شرک دادن از اونها اطاعت کنی. احسان بکن، اطاعت بکن، اما در استثناء میاره. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اینه داره. اما آیه دیگه چی بیان میکند؟ که و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر مادر خواستن تو را به شرک بکشانند، چه اعتقادی چه عملی، ازشون اونجا دیگه اطاعت نکن. یک جا لتشرک، یک جا علا ان تشرک، دو جا قرآن صریحا میگه پدر مادرم که این هم از نظر ما اهمیت داره، اگر خواستن توضیح میده دستور به خلاف دستور خدا بدن، اونجا اطاعت نکن. اینجا بدون قید و شرط میگه عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم. لذا شیعه برداشت میکنه که این اول الامر هر کسی نیست، اون کسی است که 100% در خط خدا و رسول است، امر و نهی قطعا امر و نهی خدا و رسوله و اون معصومینه. این از نگاه شیعه. اما نگاه برادران اهل سنت، ادعی گفتن اول الامر حکام هستن، حکام کشورهای اسلامی، حاکم مسلمان، و ادعی هم گفتن علما هستن. حالا حکام را هم عموم علمای اهل سنت مصداق اولی الامر واجب الاطاعه می دانند و روایاتی هم در این باب قائل هستند، روایات فراوانی که دستور داده از اطیع الامیر، از امیر و حاکم اطاعت کن، و این اخذ مالک و این ضرب ظهرک، اگرچه مال خودتو به زور ازت بگیره، اگرچه خودتو کتک بزنه، شما باید از او اطاعت کنی. باب و طاعت الامراء در صحیح مسلم کتاب الاماره بابی در این مورد داره. خب برادران اهل سنت معتقدند که حکام کشورهای اسلامی هم غالبا میگن مصداق اولی الامر واجب الاطاعه هستند، مگر دستور به معصیت بدهند، از باب اینکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب بر این اساس موقعی که برادران اهل سنت معتقدند که از هر حاکم مسلمانی باید اطاعت کرد، طبعا باید این نکته رو در جمهوری اسلامی که در رأسش یک عالم فقیه با این همه ویژگی ها هست، در اینجا به طریق اولا طبق مبنایی که اهل سنت دارن وظیفه آنهاست که اطاعت کنن. حکومت گفت این کار را بکنید، این کار را نکنید. حکومت جمهوری اسلامی که دستور به گناه و معصیت نمیده، دستور بده اینجا این برنامه باشه، اینجا بسازید، اینجا نسازید، اینجا این مؤسسه باشه نباشه، فلان کار بکنید نکنید. خب همه اینها طبق فقه اهل سنت. حتی میگه آقا این قاچاق ولو غیر مواد مخدر، میگه نباید خرید فروش بشه. طبق مبنای فقهی اهل سنت بر مردم واجب است که اطاعت کنن از اولی الامر و ولی امر و حاکم مسلمانی که با آنها امر و نهی میکند، مخصوصا کسی که دارای این همه ویژگی ها باشه.
ممنون جناب استاد. عزیز دلمون جناب ملای بزرگوار از زاهدان، انشالله که ببخشید حالا اگر تأخیری شده به بزرگی خودتون
معتل شدن.
نه حالا به هر حال پیش میاد به طور طبیعی، ولی خب به هر حال میخوایم که بله ازیت به هر حال صد بیانات شما که قابل استفاده است باید فیض ببریم. جناب ملای عزیز ما در خدمتتون هستیم با کمال میل و سوالتون رو میشنویم، بفرمایید.
با سلام و صلوات و دعای خیر و عرض ادب خدمت حضرت عالی، حضرت استاد، عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده،
علیکم السلام و رحمت الله. ممنونیم جان.
بنده حالا خوب، خیلی خوب از این که صدای شما رو میشنوم.
بله خدا رو شکر
دارم تسکین میشم.
بله صدای جناب علی هم خوبه الان میرسه. بله
امیدوارم که حال شما مثل من خوب باشه
انشالله.
اما بس جناب استاد، خدا فرموده که حق فقط با قرآنه و قرآنم با حقه. میفرماد تلک آیات الله مکتوب علیک بالحقه، میگه اینا آیات خداست که ما برای تو به حق میخونیم. یعنی پس حق با آیات خدا و آیات خدا با حق. فبه ای حدیثه، به کدوم حدیث، حدیثایی که از قول پیامبر از قول تو گفته میشه یا از قول به قول 14 معصوم گفته میشه یا از قول علمای محترم اهل تشیع یا علمای محترم اهل تسنن گفته میشه، به کدوم حدیث؟ بعد الله و آیاتی یؤمنون. بعد میفهمون ویلول لکل افاکن اسید، میگه مرد بر این آدم بسیار دروغگو و گناهکار که غیر از قرآن برای مردم حدیث میگن. یا مثلا میگه که فویل للذین یکتوبون الکتاب بعدیم. من طولانی نمی کنم، فقط میخوام بگم خب این حدیثی که شما فرمودید پیامبر فرموده بعد از خودم، مثلا قرآن و عترت و میذارم یا بعد از من مثلا 12 نفر میان، خب خدا میگه شما باید آیه بیارید که اینو من گفته باشم پیامبر. ما پس در مسائل عقیدتی باید حتما از قرآن پیروی بکنیم. من اینو فعلا اول میخوام بگم که شما وقتی میفهمید خب اینو خدا میگه تو قرآن نیست. اینو شما به چه اساس میگی که پیامبر گفته بعد از خودم اثرت ها میذارم؟ آیا اینا غیر از قرآن عزت پیامبر کتاب دیگری دارن از طریق اون درس میخونن بعد ما درس میدن و به سوالات دینی ما پاسخ میدن، یا اینکه اینا با خدا پیمانی بستن که هر چی اینا بگن خدا میگه چشم ما در خدمت شما هستیم اهل پیامبر یا عزت پیامبر ما حرف شما رو قبول داریم، یا اینکه آیا غیر از خدا اینا خدایی دارن اونا با اینا برخواب جواب اینا رو میدن. من تا اینجا خلاصش میخوام واسم به من
بله.
با یه آیه خواهشان جواب بدید. حدیث نگید چون تمام اختلاف سر همین حدیث هست.
بله بله، حالا اگر فرصتی بود ما بیشتر در خدمتون بودیم. بله، ولی همین مقدار هم خب نکات شما روشن بود، احسن بر شما و انشالله که این حال خوشتون مستمر باشه، انشالله حال همه مؤمنین مسلمین افراد و اشخاص جامعه خوب باشه، سرحال باشن و این سرحالی خودش عاید میشه برای انجام خیلی از کارهای مفید. با جناب علی فعلا خداحافظی میکنیم، باز هم
اگر سوال داشتن باز بیان.
بله 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 بله، هر وقت سوالی نکته ای بود
ان شاء الله ادامه هم دوباره سوال بود بیان.
دقیقاً با کمال میل جناب ملایی عزیز در خدمتون هستیم. فقط یه بزرگواری کنید، حالا جوابی هم که استاد میدن به دقت ببینید که چه جوابی هست. حالا اگر مفید حال بود که انتخاب میکنید، اگر نبودم اجباری که نیست تو این مسائل، بحث‌های علمی است دیگه، با هم گفتگو میکنیم و محیط هم محیط الحمدلله مناظره گفتگوست به نحو سالم هست، به معنای این نیست که خدا اینو کرده بخواد کسی به کسی غلبه کنه مشکلی بکنه، و یه محیط بسیار عالمانه است، همه داریم استفاده میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون جناب ملایی. خب حاج آقا، این که حالا ایشون حق رو با قرآن، قرآن رو با حق میدونن که دقیقا هم همینجور هست، ویلون لکل افاکن اثیم قطعا همینجوره، اما اینکه بسنده بکنیم به اینکه از قرآن بخوایم سندیتی برای امور بیاریم، این نیاز به تحلیل علمی داره.
عرض کنم که ضمن تشکر از ایشون که سوالشون را مطرح فرمودند، حالا باید به جواب هم خوب دقت کنن و باز اگر در ادامه هر چه سوال داشتن حتما بپرسن. اولا آیه‌ای که خوندن فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، ایشون مثل که تصور فرمودن حدیث در این آیه به معنای همین حدیث اصطلاحی است. اولا حدیث در لغت یک معناش یعنی سخن. خود قرآن هم حدیث خداست و سخن خداست. حدیث یعنی سخن، نه اینکه حدیث حتما در اصطلاح قرآنی هم به معنای مطلبی است که از پیامبر نقل می شود یا از ائمه. حدیث یعنی سخن. اینجا که میگه فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، درباره ادعی که به سخن خدا رو قبول نمی کنن، میگن اینا بعد از که حرف خدا رو قبول نمی کنن دیگه حرف چی میخوان قبول کنن؟ فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، به چه سخنی بعد از خدا و آیات خدا میخوان ایمان بیارن؟ اینا که حرف خدا رو قبول ندارن، حرف کی میخوان قبول کنن؟ این یه نکته، یعنی اینها حرف خدا رو هم منکرن درباره مشتکین و کفار. این حدیث هم به معنای حدیث اصطلاحی نیست. و اینکه قرآن حق است شکی نیست، قرآن حق است و حق هم با قرآن است، اما به قول علما میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. اگر ما گفتیم که مثلا برف سفید است، معناش این نیست هیچ چیز دیگری سفید وجود ندارد، معناش این نیستش که. اگر ما گفتیم گردو گرد است، معناش این نیست که غیر از گردو گرد دیگری شیء گردی وجود نداره. به قول معروف بله، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیات یؤمنون. خب این آیه مشخص. و اما این نکته‌ای هم که خواستیم عرض کنیم این که کلن ما در قرآن کریم هر چه داریم حقه، اما معناش این نیست که غیر قرآن هر حدیثی باطله. یعنی مثلا فرمایشات پیغمبرم باطله، حرفی پیغمبر غیر از قرآن بگوید معاذ الله باطله. اصلا کسی بگه که فقط قرآن، یا قرآن را نخونده یا نفهمیده یا قرآن را قبول نداره. هر کس بگه قرآن بسندگی یعنی انکار قرآن. من اینو ثابت میکنم 100%. هر کسی هم ادعا داشته باشه غیر از این حاضرم، هر کی میخواد بیاد تا براش واضح اثبات کنم. قرآن فقط قرآن یعنی قرآنم نه. چرا؟ چون قرآن خودش میگوید یک، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، از اولی الامر هم اطاعت کنید. این یک. خب اطاعت خدا، دستورات خدا کجاست؟ تو قرآن. اینا رو اطاعت کنید. دوم، از رسول اطاعت کنید، حرف های پیامبر، اگر مقصودم قرآنه که اطیع الله رو اول داشت. علاوه بر این که از خدا اطاعت کنید، میگه از رسول هم اطاعت کنید. فرمایشات رسول کجاست که ما میخواییم اطاعت کنیم؟ جز در احادیث پیغمبره؟ بگیم که قرآن فقط حق است و از احادیث پیغمبر همه باطله، فقط قرآن حقه، حرفای پیغمبر باطله؟ چرا خداوند میفرماید از پیامبر اطاعت کنید؟ خب اینا دی نفهمیدن، خیال کردن که معنی این که قرآن بر حقه اینه که غیر قرآن هر چی از همه احادیث باطل، معاذ الله. نکته بعد، قرآن بدون حدیث قابل عمل نیست، اجرایی نیست. قرآن فرموده نماز را به پا بدارید، زکات بدهید. خب حالا قرآن که نگفته که نماز چجوری، قرآن که نگفته نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت. بدون حدیثی که بیان می کند پیامبر نماز را این گونه خواندن و دستور دادن این گونه نماز بخوانید، بدون حدیث پیامبر چطوری به اقیم الصلاة عمل کنیم؟ قرآن میگه نماز را به پا بدارید. فقط گفته نماز واجب، باید به پا داشته باشه. اما اینکه نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، هر رکعت 1 دونه رکوع داره، 2 تا سجده داره، حال چرا برعکس نباشه، 2 تا رکوع باشه 1 سجده، اینا از کجاست؟ همه اینا رو از حدیث سنت پیامبر میگیریم. سنت پیامبر میاد بیان میکنه، پیامبر نماز صبح را 2 رکعت خوندن، ظهر را 4 رکعت خوندن، مغرب را 3 رکعت خوندن. اگر این احادیثی که قول و فعل پیامبر را نقل میکند نباشه، اقیم الصلاة قابل عمل نیست. قرآن میگه آتو زکات، زکات بدید. اما قرآن که نگفته چه مقدار زکات بدید، چه چیزهایی باید زکاتش داده بشه. قرآن که اینا رو بیان نکرده، فقط گفته زکات بدید، آتو زکات. تا حدیث پیامبر نباشه که برای ما بیان کنه چه چیزهایی بر اونها زکات تعلق میگیره، چه مقدار باید زکات داد، تا اینا مشخص نشه که آیه آتو زکات قابل عمل نیست. و همچنین آیه حج، خداوند میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خدا بر مردم حج خانه‌اش رو واجب کرده، حج باید برید، واجب. اما آیا تمام دستورات حج تو قرآن اومده؟ کسی که میخواد حج بره محرم میشه. کجا؟ یکی از میقاتهای 5 گانه. کجای قرآن آیه رو ازان آوردن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا؟ خب این آیه قرآن. اگر حدیث نباشه که به ما بگه حج چجوری، کجا محرم بشید، موقع محرم شدن بگید لبیک اللهم لبیک، این دعا، اینا که تو قرآن نیست. اگر حدیث پیامبر نیاد اینا رو مشخص نکنه، ما چطوری حج انجام بدیم؟ این که بعضی میگن فقط از قرآن جواب بدید، خود این یه حرف ضد قرآنی است. این معناش انکار سنت پیغمبر است که قرآن همه تأکید داره بر سنت پیامبر. کسی بیاد بگه نخیر، سنت پیامبر ول کنید، فقط قرآن. قرآن بسندگی یک شعار ضد قرآنی است. علاوه بر او، ما بخوایم حدیث کنار بگذاریم، من سوال میکنم، گوشت سگ میخورند این افرادی که میگن قرآن بس است؟ گوشت سگ حلال یا حرومه؟ کجا قرآن داره؟ قرآن کریم گوشت خوک گفته حرامه، حالا تو قرآن گوشت سگ نیومده، اینا گوشت سگ میخورن؟ میگن آقا قرآن بس دیگه، قرآن که نگفته. قرآن گفته حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، لحم الکلب نگفته حرامه. خب این قرآن بسنده ها برن گوشت سگ هم بخورن، میگن چون تو قرآن نیومده. خب این مطلب عجیبه که عده اینجوری. خب بله، احادیث هم باید بررسی بشه، آن چیزی که واقعا معصوم فرموده او باید عمل کنه. ساختگی خیر، حدیثی که اعتبار نداره ساختگی باشه او اعتبار نداره. اما این که اهل بیت پیغمبر آیا بهشون کتابی نازل شده؟ توضیحش روشنه. اهل بیت پیغمبر همونطور که خود پیامبر فرمودن، حضرت علی علیه السلام در رأس اهل بیت باب مدینه علم پیغمبر بودن. پیامبری که همه علوم به او داده شده بعد به اهل بیتش منتقل شده توسط پیامبر، باید همه مردم برن دنبال اونها. اگر نرن در واقع پیغمبر رو، فرمایش پیغمبر رو پشت گوش انداختن. معلوم میشه که عقیده درستی به پیغمبر ندارن اگر اینجوری باشه بخوان احادیث پیامبر را نادیده بگیرن. پیامبر خدا هم همه مطالبی که به پیامبر گفته شده که تو قرآن نیست. اگر پیامبر میگه نماز صبح 2 رکعت ظهر 4 رکعت، که این تو قرآن نیومده. اما آنچه که بر پیامبر وحی میشده دو جوره، وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی. خیلی مطالب در معراج به پیامبر گفته شد، اینا تو قرآن نیست، اما اینا هم وحی است، وحی غیر قرآنی. پیامبر حرفی که میزنه از روی میل دل نمیگه، و ما ینطق عن الهوا، همه این مطالب حساب شده است، وحی قرآنی، وحی غیر قرآنی. این هو و الا وحی یوحا، مطالبی که پیامبر به عنوان دین میگه اینا وحی است، حالا یا آیات قرآن یا وحی غیر قرآنی. و این وحی های غیر قرآنی همه اینا به کی یاد داده شده؟ پیامبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابا، همه علوم خدا به من داده، من شدم شهر علم، علی هم باب اوست. بعد از حضرت علی اولادش، اینها یکی از دیگری بعد از دیگری. همچنان آنچه که میگوین برگرفته از جدشون رسول الله هست، و جدشون رسول الله هرچه میگوید از خداست، چه آنچه که در صریح قرآن آمده چه آنچه که در قرآن صریحا نیامده.
بله خیلی عزیز بزرگوار، جناب محمد از خراسان در خدمتون هستیم. جناب علی هم اگر باز معطل شدید عذرخواهی میکنیم، به هر حال توضیحات استادمون میخواییم که قطع نشه و همه بهره ببریم. الان در خدمتون هستیم، امر بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام علیکم. و رحمت الله، در خدمتون هستیم، حالتون خوبه؟
خدا روشه. یه سوال میخواستم خدمت
جانم بفرمایید.
در مورد نماز جمعه،
بله،
برخی میگن که در فقه حنفی هستش که باید اذن حاکم باشه. اینو میخواستم استاد توضیح بفرمایید، اذن حاکم لازم هست نیست؟
خیلی خوب، سوال دیگه که ندارید فعلا؟
نه ممنون، همینو.
بزرگواری در خدمتون هستیم در حال، و این شبکه افتخار میکنه که در خدمت امثال عزت علی و عزیزانی که تماس میگیرند باشه. با جناب علی خداحافظی میکنیم. خب جناب استاد، در فقه حنفی آیا اذن حاکم برای از شبت که نماز جمعه هست نیست؟
بله، نماز جمعه در واقع از روایات اهل سنت و اینها معلوم میشه که در واقع یک منصب مربوط به حکومت است. در فقه حنفی این مسلم است که نه تنها لازمه بلکه شرط صحت است. یعنی اگر طبق فقه حنفی اگر کسی بدون اذن حاکم نماز جمعه اقامه کند، نمازش باطل است، نماز مردم باطل کرد. ببینید این حتی تو تمام کتب، از جمله کتب درسی که طلاب اهل سنت میخونن الان، کتابی است به نام مختصر القدوری، متن درسی حوزه‌های علمیه اهل تسننه، کتابی است به نام الهدایه فی شرح البدایه، متن درسیه. تو تمام اینها که مراجعه کنید بحث نماز جمعه، میگن ولا تصح اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان. نماز جمعه صحیح نیست اقامتش، باطله، مگر اینکه نماز را خود سلطان اقامه کند، او من امره السلطان، کسی که سلطان امر، اذنم به من اجازه نیست، صرفا اذن اینجا به من امره، دستور بدهد که تو اینجا نماز بخون. فقه حنفی اینه. لذا هر کس مخصوصا در مذهب حنفی تو مناطقی، تو ایران و غیر ایران، حالا سیستان بلوچستان باشه، خراسان باشه، استان گلستان باشه، بدون اینکه امری از ناحیه نظام و حکومت، حالا یا مستقیم حاکم رهبری دستور بدن، یا کسی را که رهبری تعیین کرده اند با یک واسطه دو واسطه، کسی که دستور داده نشده باشد به او که نماز جمعه اقامه کن، این فرد نماز اقامه کنه، نماز مردم رو باطل کرده طبق فقه حنفی. و متاسفانه ادعی به این نکته توجه ندارن، با اینکه متن درسی است. حالا اینجا گیر کنن، حالا بیان یک جوری بخوان فرار کنن، یعنی توجیه نماز مردم رو باطل کنن به خاطر گرایش های سیاسی که دارن. اهل سنت حتی در اینجا هیچ شرطی هم برای سلطان غیر از مسلمان بودن قائل نیستن. و عجیب است که بعضی از اینها مثلا حتی عده علمای اهل سنت که پایبند به فقه خودشون بودن، حتی زمان رژیم فاسد گذشته رژیم شاه، علما بزرگ اهل سنت می رفتن که اجازه از خب ارتباط با خود شاه که نداشتن، استاندار می رفتن، فرموندار می رفتن، حتی استاندار و فرمانداری که اصلا از مسائل دینی حالیش نبود می رفتن می گفتن تو فقه ماست باید با اجازه باشه. در کتابی هم در همین مورد یکی از علمای بلوچستان درباره نماز جمعه نوشته، ایشون نقل میکنه نام یکی از علمای اونجا را به نام آقای مولوی تاج محمد ذکر میکنه، میگه ایشون با عده‌ای رفتن پیش استاندار زمان شاه برای اینکه اجازه بگیرن نماز جمعه بخوانیم یا نخوانیم. رفتن پیش کی؟ پیش استاندار. استاندار اون زمان که اصلا از نماز سرش نمیشد، میگفتش که ایشون می نویسن که او پرسید که هر چند وقت یه بار می خواهد نماز جمعه بخونید؟ اینا گفتن هفته یک بار. گفت هر روز برین چند بار بخونید، اشکال نداره. یعنی حتی آدمی که اینقدر دور از دین است، خودشون را علماء اهل سنت که پایبند به فقه خودشان بودن، حتی از اون آدم می رفتن اجازه بگیرن. حالا بعضی افراد واقعا لاابالی گریست از نظر فقه حنفی که برن بدون اجازه، این که بیان از حکومت، از نمایندگی رهبری بیان اجازه بگیرن برن نماز جمعه اقامه کنن. خب به خاطر مسائل سیاسی اینا نماز مردم رو باطل میکنن. این چه اعتقاد؟ خب حداقل انسان، هر کسی باید اون فقهی که داره به همون پایبند باشه، نه اینکه هر جا میل دلش نبود حتی فقه خودش هم زیر پا بگذاره.
بله، به خصوص که حالا اشاره فرمودید امروزه دیگه به طریق اولا
و که در رأس یک عالم، یک مجتهد، یک شخصیتی که دارای فضائل زیادی هست، حالا اینجا اون زمان برن اجازه بگیرن، حالا نه.
خب ما در خدمت جناب میرزایی عزیزم باشیم از کرج و این عزیز بزرگوارمون مطلبشون رو بفرمایند. جناب میرزایی خدمتون هستیم، هم بفرمایید.
سلام، از ما خسته نباشید،
سلامت باشید.
همیشه خسته نباشید.
با دعای خیرتون.
در جواب این برادر عزیزمون از زاهدان که فرمود همه چیز در قرآن.
بله.
جناب آقای رضایی، من خدمت شما اگه ها فراموش کردم، خدمت شما حاج آقام خیلی خیلی سلام عرض می‌کنم.
بله. علیکم السلام و رحمت الله. آرزوی توفیق برات داریم جناب میرزایی عزیز.
برادر عزیزمون از زاهدان که بله. فرمود همه چیز در قرآن. من سوال برام پیش اومده.
بله.
آیا همه چیز در قرآن، برادران اهل سنت نماز میخونن، دست بسته نماز میخونن، آیا در قرآن اومده اینجوری نماز بخونن و یا جهادهای دیگری که اینجا میگیره آیا اینا در قرآن اومده؟ من این سوال من بود. این محبت بفرمایید برادر عزیزمون اگر اومد پشت خط و باید این سوال من از جو بپرسن.
بله.
خسته نباشید، نجستون با ما بوده.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
ممنون، خیلی بزرگواری فرمودید. حالا ما بیشتر فقط جهت اینه که استفاده بکنیم از نظر علمی، وقتی که کارشناس عالمی در کنار ما نشسته، وقت رو هدر ندیم، وارد یک سری مهاجهای نشیم و انشالله بتونیم استفاده بکنیم. حالا نکته شما هم یک نکته علمی بود، مطرح کردید، اینم قابل استفاده است. البته استاد توضیح دادن، اگر نیاز به توضیح تکمیلی باشه از محضرشون استفاده میکنیم. استاد هم بفرمید.
بله، خب حالا همینطور که ایشون اشاره فرمودن، خیلی چیزها هستش که عرض کنم که همین بحث نماز جمعه، اذن حاکم، عرض کنم که دست بستن در نماز، نماز تراویح برادران اهل سنت میخونن، عرض کنم که مجلس ختم بخاری جشن میگیرن، مگر همه اینها توی قرآن کریم آمده که این کارها رو انجام میدن؟ یا مثلا خلافت خلفایی که برادران اهل سنت معتقدن، مگر اینا تو قرآن اومده؟ خلفای چارگانه و خیلی مطالب دیگر که قرار نیستش که همه این مطالب توی قرآن بیاد.
بله. خب تماس دیگری داریم. رسول عزیز بزرگوار از بوشهر خدمتشون هستیم. رسول جان هم بفرما، در خدمتیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما، سلامت باشید. ممنونیم، در خدمتتون هستیم. خدا حفظتون کنه.
خواهش می‌کنم. راجع به این
بله.
حدیث عشر رضاعات و خمس رضاعات که
بله.
امال مومنین عایشه معتقد بودن در قرآن بوده
بله.
و این رو روایت کردن، این فقط مربوط به محرم شدن اطفال نبوده
بله.
از نظر ایشون و خودشونم به خانمهای نزدیکشون سفارش میکردن که برای محرم شدن با مردان غریبه میتونن این انجام این عشر رضاعات رو انجام بدن و بهش محرم بشن.
بله خیلی خوب، اگر سوال روشن شد، اگر امری ندارید با شما خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون جناب رسول عزیز و بزرگوار. بله خداحافظ شما. التماس دعا ممنونیم.
البته این مطلبی که هست که 5 بار یا 10 بار این هرچند در صحیح مسلم هست، البته بعضی مثل در مذهب حنفی به این حدیث فتوا نمیدن با اینکه تو صحیح مسلم هست
بله.
و اونا میگن که 1 قطره هم کافیست، 10 بار 5 بار هم لازم نیست، 1 قطره هم کافیه. که اینجا بعضی از فتاوی که در مذهب حنفی هست با برخی از احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم یه مقداری تفاوت داره، مثل این موردی که اشاره شد. اما ایشون اشاره به نکته دیگری رو کردن که این آیا این 10 بار یا 5 بار شیر دادن که سبب محرمیت میشه فقط منحصر به کودکه که با 5 بار یا بیشتر یا نسبت به بزرگم هست؟ ایشون خواستن اشاره ای داشته باشن به یه بحثی که حالا ما نمیخوایم وارد بشیم که بله ایشان گفتن که عایشه ام المؤمنین گفته است که اگر احیانا مردی همین کار رو انجام بده، آدم بزرگ هم میتونه با شیر خوردن محرمیت براش حاصل بشه. البته این چیزیست که فقط عایشه از همسران پیامبر معتقد بود و بقیه همسران پیامبر اینو معتقد نبودن. اونا میگفتن یه مورد استثنایی بوده، ولی طبق آنچه که در صحیح مسلم و بعضی جاها آمده همسر پیامبر عایشه معتقد بود که نه، این شیر که سبب محرمیت میشه 5 بار یا 10 بار برای افراد بزرگ هم هست.
بله البته خب پاسخ شما اونجا فقط از این جهت بود که اگر ما بخوایم تکفیر بکنیم مثلا.
بله اونجا ما بحثمون به خاطر این باب آره. بود مثلا، نمیخواستیم این بحث رو مطرح کنیم.
بله
ما فقط اینو خواستیم بگیم که اونا اومدن گفتن به عنوان دفاع اگر کسی معتقد باشد چیزی از قرآن کم و زیاد شده این کافره، گفتیم یه حرف چرفیه، شما معنی حرفتون اینه که بخواید همسر پیامبر میخواد تکفیر کنید؟
جمع استاد وقت چندانی نداریم، من یه سوال رو تو این فرصت طلایی از محضر حضرت عالی، ما حتی بعد از برنامه هم خب دیدید که از برحال مزاحمتون میشیم و
میخوایم
این فرصت استثنایی رو از دست ندیم. یک مسئله رو چون عادت این و روش و سنت شبکه‌های وهابی است که یک چیزی رو خیلی تأکید رو با اصرار و ابرام و خالی از هیچ گونه حجت و سندی مطرح میکنن، یکی از چیزایی که تاکید میکنن میگن که این مسئله متعه‌ای که در بین شیعه وجود داره این رو امام صادق علیه السلام به وجود آورده، حالا چون ولایت مثلا تکوینی و تشریعی و اینها برای اهل بیت قائلن ایشون این کار رو کرده. اما خب صحت و صحبه این 100% البته باطله، چون این مسئله از زمان پیامبرم کرم اسلام بوده، اما از زبان شما چون مستند صحبت میکنید بشنویم بهتره.
شبکه‌های وهابی خب این اولی دروغ و تهمتی نیست که میزنن
بله.
به مذاهب شیعه و اهل سنت به همه تهمت میزنن، اینم یکی از تهمت هاست. کدام شیعه کدام کتاب شیعه گفته است که بله این را امام صادق علیه السلام از باب ولایت دستور دادند و از باب ولایتی که دارن ولایت تشریعی یا غیره؟ هیچ کس هم جرفی نزد یا دروغ محض از خودشون ساختن. آنچه که شیعه میگوید همان است که اهل سنت هم میگویند، این که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج موقت تشریع شد دستور خود پیامبر بود، در صحیح مسلم آمده، غیر از کتب شیعه در کتب اهل سنت فراوان آمده که نادا منادی رسول الله، منادی پیغمبر اعلام کرد استمتع او ازدواج موقت انجام بدید، که همین استمتع او را آقای مسلم در باب و نکاح المتعه آورده. خود آوردن اونجا مشخص میکنه که استمتع او یعنی ازدواج موقت. خب اینو بیان کردن زمان پیامبر بوده است، این از نظر اهل سنت هم قطعی است. در صحیح مسلم عنوان باب اینه، باب و بیان نکاح المتعه و انه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ و استمر نسخه الى یوم القیامه. آقای مسلم میگه که باب بیان ازدواج موقت و بیان این که این ازدواج موقت ابیح اباحه شد. ایشون که بس امام صادق نمیاره، اباحه زمان رسول الله را میگه. احادیث ذهنش هم میگه پیغمبر دستور دادن، بعد ایشون میگه پیغمبر دستور دادن، بعد بار دوم چهار بار حکمش عوض شد، یک بار اباحه اومد، بعد نسخ اومد، بار سوم اباحه آمد، بار چهارم نسخ شد و این نسخ حکم چهارم این ادامه پیدا کرد. پس اصل این که عنوان عزیزان آوردن باب و نکاح المتعه و بیان انه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ. خب اینجا توضیح هم داده آقای نووی، میگوید از ثواب المختار ان تحریم و الاباحه کانا مرتین فکانت حلالا قبل خیبر، میگه قبل از جنگ خیبر حلال بوده در اسلام، ثم حرمت یوم خیبر، بعد باز روز خیبر حرام شد، ثم ابیحت یوم فتح مکه، بعد باز در روز فتح مکه مباح شد، اجازه داده شد، و بعد میگه این همون یوم اوتاسه، که البته مقدار این قابل اشکاله که یوم اوتاس با مکه دوتاس، میگه چون به هم وصل بوده. ثم حرمت یوم اذن بعد ثلاثت ایام، بعد پس میگه زمان خود پیغمبر این اباحه شد، قبل از خیبر کلن توی مسلمان ها مباح بود. این حرف نادانی و جهالت آمیزیست که بیاد بگه که عرض کنم که امام صادق آمدن. امام شیعه معتقده بله اون اباحه رو که همه قبول دارن که در اسلام بوده، برادران اهل سنت معتقدن که بعدن نسخ شده، شیعه معتقده که نسخ نشده است و میگن اگر نسخ شده بود طبعا باید زمان خلفا هم جلوگیری میکردن، نمی بود، در حالی که در زمان خلیفه اول بوده و هیچ جا نقل نشده که خلیفه اول نهی کرده باشد، و زمان خلیفه دوم هم تا یک واقعی خاصی که اتفاق نیفتاده بود زمان خلیفه دوم هم این برنامه بوده، تا شخصی خاصی عرض کنم که ازدواج موقتی انجام داد مشکل پیش آمد، بعدن خلیفه دوم نهی کرد، و الا قبلا حتی خلیفه دوم هم نهی نمی کرد. اگر زمان رسول الله نهی شده باشد و نسخ شده باشد باید خلیفه اول هم نگذارد، خلیفه دوم هم هیچ موقع، نه این که حتی نها عنه عمر فی شأن عمر ابن حریث در داستان فرد خاصی نهی کنه، هر کی انجام داد باید جلوگیری کنه. به این جهت چیه این نظر رو داره. حالا ما فقط این مقدار خواستیم بگیم این حرفی که این شبکه وهابی گفته که شیعیان معتقدند امام صادق این را حلال کرده اند نه پیغمبر، این تهمت محض به شیعه و امام صادق علیه السلام است. شیعه معتقده به رسول الله، اونم به دستور الهی.
ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. اگر امری ندارید و اجازه میفرمایید دیگه میخوام خداحافظی بکنم.
دوستان رو هم به خدای بزرگ میسپاریم، امیدواریم که انشالله باز در ادامه اینها بتونیم در جلسات آینده خدمت عزیزان باشیم. عزیزی هم که از زاهدان زنگ زدن، باز اگر در ادامه سوالی داشتن در جلسه آینده انشالله خدمتشون خواهیم بود.
انشالله. سروران عزیز و بزرگوار، متن برنامه پرسمان مذاهب رو هم میتونید بر حال در سایت پیگیری بکنید، www.alwahabia.com، که خب میتونه اگر یه وقتی آدم فرصتی نکرده نتونسته برنامه رو ببینه، این کمکش میکنه تا در جریان مسائل صائب و درست و منطقی و علمی، بر حال جلسه‌ای که بر حال خودش جلسه علم هست مطرح شده و قابل استفاده است بتونه از این مباحث استفاده بکنه و بهره ببره و پیگیری بکنه. تا برنامه دیگر که انشالله همچنان از دعای خیرتون بهرمند بشیم و خدمتتون برسیم، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل